سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه.
لیلا بدون پیچیدن در جاده‌های فرعی و بدون کنجکاوی‌های موقعی رفتن به شمال، این بار توانست در کمتر از یک هفته به ایلینویز برگردد. وقتی پا توی شهر گذاشت، گویی شهری غریبه بود که آشنایی چندانی با آن حس نمی‌کرد. لیلا هنوز هم نیازمند راهنما و جهتیاب گوشیش بود تا بتواند او را به خانه خاله و شوهر خاله‌اش رهنمون کند. اما در کل این منطقه برایش آشنا بود. عجیب بود اگر خاطره‌ای با این رستوران‌های زنجیری فست فود و فروشگاه‌ها داشته باشد و با نگاه کردن از ورای پنجره خودروش بتواند چیزی به یاد بیاورد. تنها چیزی که به خاطر داشت بیرون زدن‌های گاه و بیگاه با خاله‌اش برای رفتن به سینما یا مرکز خرید بود. اما باز هم حس می‌کرد این آشنایی باید چیزی بیش از اینها باشد. وقتی جلوی پارکینگ رسید، دید چراغ خانه خاله روشن است. ترمز دستی را کشید و موتور را خاموش کرد. دستی روی داشبورد کشید و خودروش را نوازش کرد و به خاطر همه تلاشش به آن تبریک گفت. بیشک هادسن با خودرویی به این فرسودگی و قدمت معجزه کرده بود که آنقدر نرم و راحت بیش از 10,000 مایل را طی کرده بود. با صدای بلند با خود گفت: دست از فکر کردن به اون بردار. با بیحالی در خودرو را باز کرد و به سمت خانه رفت. می توانست سر صدایی توی آشپزخانه را بشنود. چیزی داشت در تابه جلز و ولز می کرد. صدای کارد آشپزخانه را شنید که روی صفحه برش مرتب تق تق فرود می آمد و صدا می کرد. لیلا داد زد:
سلام بچه ها.
خاله کتی فوری از آشپزخانه بیرون زد و دستش را با حولی که روی شانه‌اش انداخته بود خوش کرد.
لیلا خدای من، خوشحالم دوباره می بینمت. خیلی دلتنگت بودیم.
کمی دست پاچه به نظر می رسیدند.
بیا تو آشپزخونه، من و تام داریم غذای مورد علاقت رو درست می کنیم.
لیلا دنبال او راه افتاد.
غذای مورد علاقه من؟ آره، ما گفتیم حتما وقتی برسی حسابی گرسنه‌ای. راستی سفر برگشت چطور بود؟
لیلا گفت:
خوب بود، اما طولانی. خب معلومه، تو توی 17 سالگی بیشتر از تمام مسیری که خیلی از آدم‌ها تمام عمرشون رانندگی می‌کنن رانندگی کردی.
خنده‌ای کرد و سمت صفحه برش رفت و به برش زدن سبزیجات روی صفحه ادامه داد. تام مشغول تفت دادن پیاز و کرفس و فلفل دلمه‌ای در یک قابلمه بزرگ بود. قاشق چوبیش را کنار گذاشت و بغل تندی از لیلا گرفت و گفت: خوش اومدی. لیلا نگاهی به آشپزخانه انداخت و گفت:
شما بچه‌ها دارین چی درست می‌کنین؟
بعد دقیقاً نمی‌دونست با آن همه مخلفات قرار است چه کار کند. سوسیس، یک قابلمه برنج، میگو، جوجه، گوجه کنسروی و فلفل دلمه‌ای. بوی تند غذایی می آمد که هنوز نمی توانست آن را تشخیص بدهد. نگاهی بین تام و کتی رد و بدل شد. از همان نگاهی که در مدرسه بین بچه ها در تگزاس رد و بدل می شد. نگاهی که می گفت یادش نمیاد. موقع دیدن این حالت و نگاه ها شرمنده می شد. انگار به خاطر نیاوردن اینها تقصیر او باشد، اما حالا تسلیم این واقعیت شده بود و به آن عادت کرده بود که اگر رابطه اش را با همه آدم های زندگی هم کات می کرد، باز با این حقیقت مواجه بود. کتی گفت:
جانبالایا، این دستور غذای مامانته. مامان من، مادر بزرگت، همیشه بدترین نوع جانبالایا رو درست میکرد و مادرت قسم میخورد هرگز به بچه هاش جانبالایی که بد درست شده رو نده.
بامیه‌های خرد شده را جمع کرد و از تیغه صاف کارت کمک گرفت و برش ها را داخل قابلمه برنج منتقل کرد. تام بی آنکه حرفی بزند دستش را به کمر همسرش گرفت و گونه اش را بوسید. و لحظه پیش از آنکه دوباره حواسش را به سبزیجات نرم شده بدهد، صورت او را مقابل صورت خود گرفت. لیلا همان لحظه تصمیم گرفت دیگر اجازه ندهد غم و اندوهش باعث شود دیگران را فراموش کند. خاله‌اش هنوز سوگوار از دست دادن خواهرش بود و لیلا هیچ وقت از او نپرسیده بود چقدر شبیه خواهرش است. لیلا پرسید:
کمک نمی‌خوای؟ تو باید حسابی خسته باشی، چرا نمی‌شینی؟ ما زمان دقیق رسیدن تو نمی‌دونستیم. غذا نیم ساعت یا یکم بیشتر آماده میشه.
ترجیح میدم بایستم. حس خوبی راه رفتن روی پاهامو کشیدن اونا. اگه بخواین من میزو میچینم. حالا دیگه حسابی کار بلد شدم. دور دنیا رو گشتم. توی این سفرم حتی با یه میزچین خبره و ماهر روبرو شدم. فکر کنم یه چیزایی ازش یاد گرفتم.
خاله کتی کارد و صفحه برش خالی را توی سینک گذاشت. تابه را بیرون کشید و روی اجاق گذاشت و کمی روغن زیتون روی آن ریخت. بعد برگشت و در حالی که دستانش را به کمرش تکیه میداد به لیلا نگاه کرد.
باعث افتخار ماست که توسط کسی پذیرایی بشیم که به چشم خودش میزچین خبره رو دیده. فقط امیدوارم سرویس میز غذاخوری ما برای همچین فرد شایسته‌ای خیلی ساده نباشه. لطفاً از اون ظرفای چینی خوشگلمون استفاده کن.
لیلا خوشحال میشد جواب شوخی و طعنه‌های کسی را بدهد، اما حالا چیزی مانع از آن میشد که حرفی از دهانش خارج شود. آن لبخند. خدایا، تصویر واضحی در ذهنش نبود، اما او آن لبخند را به خاطر آورد. مادرش همیشه از همین لبخند ها می زد. درست با همین زاویه، با همین چال عمیق و نمایش ردیف مرتب دندان ها، حتی اگر خیلی هم سفید نباشند. این تصویر متعلق به هیچ کس یا هیچ فیلمی از آنها نبود. این یک خاطره بود. خاطره تار و مبهم، مثل کلمه‌ای که معنیش را می‌داند اما نمی‌تواند کامل آن را تعریف کند. اما در هر حال یک خاطره بود، خاطره‌ای که به یادش آمده بود. خاله لبخند مادرش را داشت. تقریبا پس از شادی حاصل از کشف این خاطره که در عرض ثانیه‌ای رخ داده بود، خاله با نگاهی منتظر ایستاده بود تا لیلا به خوش زبانیش ادامه دهد و جواب بگیرد. لیلا حس کرد برای اولین بار درد و اندوه واقعی رفتن خانواده‌اش را حس کرده است. از لحظه تصادف تا به آن روز بسیار برای خودش تأسف خورده بود که هیچ حس واقعی نسبت به آنها در دل ندارد که دلتنگشان شود. اما حالا حس می کرد هر خاطری از آنها، هرچند از پشت انبوهی از مه و سردرگمی، او را در اندوه از دست دادنشان فرو می برند. از این لحظه تا پایان عمر هر خاطره ای از خانواده اش، فارغ از اینکه در آن لحظه چقدر شادمان است، او را در اندوه و مصیبت غرق خواهد کرد. لیلا بالاخره پاسخ داد:
پس هر وقت صدای شکستن چیزی رو شنیدی، بدون که ظرفای چینی خوشگلت طبق استانداردهای من نیستن.
به این منظور که میخواهد آشپزخانه را ترک کند و میز را بچیند، باید تکانی به خودش میداد. اما تا آن لحظه که آن لبخند از صورت خاله محو نشده بود، قادر به حرکت نبود.
فصل پنجم.
لیلا نگاهش را از کتاب گرفت. انگشتش را روی همان جایی گذاشت که دست از خواندن کشیده بود تا بتواند دوباره به همان خط برگردد. موسیقی که از بلندگوی اتاقش بلند بود از آن آهنگ‌های فوق‌العاده بود و در شرایط عادی جرأت عوض کردن آن را نداشت. اما کتابی که داشت می‌خواند او را مجذوب خود کرده بود و ترانه آن آهنگ هم فوق‌العاده بود. مثل این میمانست که در آن واحد بخواهد دو چیز را با هم بخواند. به همین خاطر دکمه اسکیپ و رد شدن از این موزیک را زد و موسیقی بی کلام ملایمی فضا را پر کرد. از آن آهنگ ها که تو را در خواندن چیزی غرق می کنند و بعد دوباره نگاهش را به کتاب برگرداند. پایین کاناپه کتابی افتاده بود که صبح همان روز تمام کرده بود. شکل دایره‌ای لیوان چای شیرین روی چوب بیزیر لیوانی میز جا انداخته بود. پنجره پشت نیمکت رو به سبزی حیاط خلوت گشوده میشد و نسیم ملایمی از آن در فضای اتاق می پیچید که با نسیم هیچ کولر و دستگاه تهویه‌ای برابری نمی کرد. خاله کتی و تام تمام روز به شهر رفته بودند و لیلا را تنها گذاشته بودند تا خود را با موسیقی و کتاب و تهمانده جامبالایا سرگرم کند. لیلا از لحظه بازگشت به کشف چند نکته رسیده بود که ساعت 10:30 صبح بهترین زمان برای بیدار شدن است. هم باعث توازن در ساعت‌های خواب است و هم باقی روز تو را هدر نخواهد داد. اینکه جامبالایا بهترین غذای روی زمین است، مخصوصاً اگر به همون شیوهی پخته شود که خاله‌اش و مادرش درست می‌کنند. زخمی که روی آرنجش خط انداخته و به زحمت قابل مشاهده بود، یادگار جنگ و دعوایی بود که در سنین کودکی با خواهرش داشت. این که سر چی با هم دعوا می‌کردند یادش نیامد، فقط خاطرش آمد که خواهرش چطور با هستگیر زیتون دستش را خراشید و وقتی قطره‌های خون را دید، گریان و اشک ریزان شروع به عذرخواهی کرد. همه اینها را موقع دوش گرفتن به خاطر آورد. لیلا به جای تلاش برای به خاطر آوردن همه چیز، سعی داشت به کشفیاتش تمرکز کند. فهمیده بود اینکه چیزی را کشف کند که مربوط به گذشته باشد یا حسی را تجربه کند که کاملا جدید است، با هم فرقی نمی کردند. کاری که با موسیقی گوشیش در طی سفر انجام داده بود، همون چیزی بود که حالا با بقیه چیزها هم انجام می داد. شروع کرد به کتاب خواندن در اتاقش. خالیکتی اسمش را در دبیرستان در آن حوالی نوشته بود تا بتواند باز درسش را ادامه دهد و سال آخر را تمام کند. اولین روز کلاس ها تا 2 هفته دیگر آغاز می شد و لیلا قصد داشت تا آن روز کلی کتاب بخواند و کشف های تازه داشته باشد. جرعه ای از چای شیرینش را خورد و کتاب را ورق زد. رطوبت حاصل از لیوان به برگه کتاب چسبید. همانطور که در کاناپه کتاب غرق شده بود، داشت از لحظاتش لذت می برد. جهان اطرافش را انبوهی از جزئیات در بر گرفته بود. هوای خنک، کاناپه چرمی که روی آن قرار گرفته بود، نسیمی که گردنش را قلقلک می داد، طعم چای زیر زبانش، همه چیزهای فراموش شده جای خودشان را به این کتاب داده بودند. نمی دانست چقدر از ضربه هایی که به در می خورد گذشته است، اما بالاخره متوجه آن شد. اگر فصل کتاب تمام نشده بود و فاصله ساکت بین دو آهنگ نبود و نمی خواست به فصل بعدی یورش ببرد، هرگز متوجه ضربه های در نمی شد. یک کارت پستال خالی را که از آلاسکا با خود آورده بود لای کتاب گذاشت و دکمه استاپ موزیک را زد و گوش داد ببیند صدای ضربه ها از کجاست. البته اگر طرف هنوز پشت در منتظر مانده باشد. چند دقیقه در سکوت گذشت که متوجه صدای موزیکی از پشت در ورودی خانه شد. کتاب را روی مبل رها کرد و رفت تا در را باز کند و اگر بسته چیزی آورده اند تحویل بگیرد و هر چه زودتر به صفحه های کتابش برگردد. بی آنکه کمترین توجهی به دنیای اطرافش داشته باشد، در را باز کرد. به محض اینکه صورتش را دید، به این فکر کرد که چند بار در رویاها و خیالش صورت او را مجسم کرده است. با این حال، تصویر مقابلش کمی متفاوت‌تر از تصویر خیالیش بود. تحریش روی چانه‌اش کمی بیشتر از آن چیزی بود که به خاطر می‌آورد و پف زیر چشم‌هایش برای این بود که انگار که تمام شب را رانندگی کرده باشد. تیشرتش چروک و شلوار جینش گشاد شده بود، انگار که تازگی‌ها وزن کم کرده باشد. آفتاب تابستانی کمی از موهایش را روشن کرده بود و پوستش را تیره‌تر و چشم‌هایش را طوری ریز کرده بود انگار که مقابل نورافکنی ایستاده باشد. نامی که تا مدت‌ها سر زبانش بود حالا گویی از ذهنش پر کشیده بودند. بالاخره گفت:
هاتسن.
در حالی که دستهایش را در هم گره کرده بود و انگشتانش را ترق به صدا در می‌آورد گفت:
حق با تو بود.
لیلا زل زده بود به دستها و انگشتانی که هنوز رد گریس روغن روی آن بود، انگار که از گاراژ تازه بیرون زده باشد.
خیلی طول کشید تا بفهمم که حق با تو بود. من از تغییر کردن می ترسیدم. حتی اگه قرار بود برای بهتر شدن باشه، باید همون موقع که بهم گفتی می فهمیدم. اما من احمق بودم. به جای گوش کردن سر داد کشیدم. تمام این دو ماهو تلاش میکردم یه جوری بهت بگم.
هاتسن سرش را تکان داد. پوزخندی بر صورتش خود نمایی کرد.
نمیتونم باور کنم تو بهترین شب زندگیمو به من بخشیدی، وقت من حتی شماره تلفنت هم ازت نگرفتم. نمیتونستم بهت زنگ بزنم، نمیتونستم برات چیزی بنویسم. واسه همین رفتم تگزاس. رفتم همون شهری که گفتی توش بزرگ شدی، با همون تپه های مورچه. دو هفته پیش توی فریدریکسبرگ بودم. به این فکر میکردم که کجا میتونم پیدات کنم. دعا میکردم به خونه برگشته باشی که بتونم ببینمت.
لیلا چینی به پیشانی انداخت. میخواست درباره کارت پستال هایی که برایش پست کرده بود بپرسد، اگر البته هیچ کدام به دستشان رسیده باشد. زل زده بود به دهانش، به لبهایش و خاطره‌ای که تمام بدنش را مورمور می‌کرد و بالاخره فقط از دهانش کلماتی خارج شد و پرسید:
تو رفته بودی فردریکسبرگ؟ من فقط تا 11 سالگیم اونجا زندگی کردم.
هاتسن خندید و سرش را تکان داد و پشت گردنش را مالید.
آره بالاخره اونو فهمیدم. یاد شماره پلاک لویزنای ماشینت افتادم. فقط میدونستم باید پیدات کنم. فقط میخواستم ازت عذرخواهی کنم.
لیلا گفت:
هاتسن.
و از درگاه در قدمی به بیرون برداشت. باورش نمیشد که برای رسیدن به او این همه وقت طول کشیده باشد. نمیدانست برای خوش آمدگویی به او دقیقاً چه کار کند. تمام این مدت فکر میکرد هاتسن نمیخواهد هیچ ارتباطی با او داشته باشد. حالا اما مقابلش ایستاده بود و میخواست به زندگیش برگردد.
ببخشید که اون موقع سرت داد زدم. ببخشید که گذاشتم بری.
یک قدم به جلو برداشت. حالا اندازه یک دست از هم فاصله داشتند. گویی فقط یک خیال و خاطره بود. اما میتوانست بوی رودخانه میسیسیپی را از او استشمام کند.
میدونم خیلی دیوانوار و غیر منطقیه، به خاطر یه شب و اینکه بعد دو ماه بی خبر اینجا باشم. اما لیلا، تو قطعی ترین تصمیم زندگی منی.
کلمات از ذهن لیلا پریده بودند و فقط لبخندی به لبهایش ارسال می کردند. شادی سراسر وجودش را فرا گرفته بود. آسودگی خیال نبود، آرامش هم نبود، فقط شادی و سرور محض بود که شاید برای اولین بار آن را تجربه می کرد. حالا در خانه بود.